بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. محور بحث ما در این چند شب در مورد قیامت و مسائل قیامتی بود. عرض کردیم که بحث معاد یک بحث قیامت بحث دیگری است. البته اینا پشت سر همه. مردم وقتی که زنده میشن بعد از سوره محی به چهار دسته کل مردم تقسیم میشن: السابقون السابقون، اصحاب یمین، اصحاب شمال و اصحاب اعراف. و هر کسی روی شرایطی که در دنیا بهره گرفته دادگاهی میشه. وقفوهم انهم مسئولون، همه باید جواب بدن، چه اونی که بهشت میره که اونی که به جهنمیه. دادگاه هم با هم متفاوته. کسی که در ده زندگی میکرده با اقل امکانات، با کسی که در پایتخت یک کشوری زندگی میکرده با عالی ترین امکانات، اینها یه جور دادگاهی نمیشن. کسی که خانواده محترمی داشته، گرمی، صمیمی، فرهنگی، با کسی که فرزند طلاق بوده مثلا، نه یه جور با هم دادگاهی نمیشن. اون تو بدترین دادگاه و سختترین دادگاه ها در بین دادگاه هایی که در قیامت هست، تعدادش هم خود خدا فقط میدانه، چهار دادگاهی که تو روایات خیلی روی این چهار دادگاه ما میبینیم تأکید شده. یکی دادگاه قضاته که دادگاه علما و روحانیون و خطبا و سخنوران و کسایی که مردم روشون حساب دینی میگردن و لباس تبلیغ تنشون بوده، معلم بودن، مربی بودن، عالم بودن. و سوم بازاریا و کسبه ها و چهارم خانم هایی که گناهشون از قسمی بوده که هم خودشون رو ضرر به خودشون رسوندن، هم جامعه رو تهدید کردن، امنیت فرهنگی رو، امنیت جانی رو، امنیت خانوادگی مردم رو به خطر انداختن. با طنازی، با عشوه‌گری، با جلوه‌گری، با دلبری، با بدحجابی، با بیحجابی که حالا انشالله اگر فرصتی شد در این چند شب باقی مونده از این دهه به روایات در این زمینه میپردازیم. ما کلیات بحث قیامت رو تو این زمینه بیان کردیم. یه بابی رو سه شب پیش باز کردیم که بد نیست ما قبل از این که وارد مسائل کل بحث قیامت بشیم این بحث رو بشنوید. قرآن کریم می‌فرماید یک گروهی هستن که روز قیامت وقتی محشور میشن و قصه دادگاه الهی رو میبینن میگن وای بر ما، یا لیتنی، یا لیتنا، ای کاش این کارو نمی کردیم، ای کاش اونجوری نبودیم، ای کاش اینطوری بودیم، ای کاش خدا ما رو خاک خلقمون می کرد، ای کاش ما رو برمیگردون به دنیای فرصت دیگری. عرض کردیم هر کس روز قیامت کارش به ای کاش برسد، جهنمی شدنش حتمیست. تا دیشب بحث رو جمعش کردیم، امشب باز من میخوام یه باب دیگری رو در بحث قیامت براتون باز کنم. قرآن کریم یه سری آیات داره در زمینه بحث قیامت که شما روز قیامت وقتی زنده میشید، در صحرای محشر پراکنده هستید و جمع میشید، چه چیزایی رو با چشاتون میبینید؟ آیا فقط دادگاه ها دیده میشه؟ آیا فقط پرونده ی اعمال آدم خودشو میبینه، کسی دیگر رو نمیبینه؟ یه سری آیاتی هست بد نیست بشنوید. قوغاییست هرچه باشد صحرای محشر است. صحرای محشر شوخی نیست، اونجا خیلی چیزها به چشم انسان میاد و قانون خدا اینه که همه ببینن این قصه رو، این مطالب رو مشاهده کنن. اولین آیه‌ای که خدمتون تقدیم میکنم آیه 12 سوره مبارکه حدید است که اگر دو زانو دوست دارید بشینید، دوست ندارید نشینید، من این آیه رو بخوانم و بعد سرفصل این آیه رو بگم. ترجمهشو اگر بخوانم متوجه میشید که چیها چه چیزایی مردم میبینن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این است پاداش نیکو و با ارزش روز قیامت. مردان و زنان با ایمان رو میبینی که نورشان پیش رو و جانب راستشان شتابان حرکت میکند و به آنها گفته میشود مؤمنین و مؤمنات امروز شما را مژده باد به بهش هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است و در بهش جاودانه خواهید ماند. این است فوز عظیمی که خداوند در قرآنش در دنیا به شما بشارت میداد. صدق الله العلی العظیم. تمام مردم صحرای محشر میبینن زنای مؤمنه و مردای مؤمن نورانی، چهره ها داد میزرد اینا چیکارن. تو دعای ندوه هم داریم و شیعتو که علامن آبرم نور مبیزتم وجوه و مولی فی الجنم و هم جیرانی. علی جان شیعه های تو روز قیامت سوار بر منبرای نور می شوند، بر منبرای نور می نشونیمشون، صورت هاشون مثل خورشید می درخشد. اینان یعنی شیعان امیر المؤمنین همسایه های من رسول الله هستن. به شرط دیگه آدم مرد باشد در اعتقادات دینیش، به شرط دیگه آدم ثبات قدم داشته باشد. ثبت قلوبنا علی دینک. خب حالا این شیعه کیان؟ این مؤمنین کیان؟ این مؤمنات کیان؟ اینا ابان ابن تقلبه، زرارت ابن عینه، هشام ابن عینه، عبدالله ابن جندبه، سمرت ابن جندبه، ابو حمزه سومالیه، کمیله، میسمه، ابیزره، سلمان که تعبیری دارد امام صادق سلام الله علیه برای یکی از شاگردانشون که پسر اعین است، اعین 10 پسر داشت با یه دختر، دختر او اسمش سوده است یا اسوده است که به برکت درس تفسیر ابو حمزه سومالی سلام الله علیه در کوفه شیعه شد. تو پرانتز، ابو حمزه سومالی شاگرد 4 امامه: امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم. تعبیری دارد امام صادق در مورد ابو حمزه سومالی که ما رم از اون دعاهاشو میخونیم که فرمود ابو حمزه پیغمبر ما، جد ما سلمانی داشت، ما هم سلمانی داریم، تو سلمان زمان ما هست. اون وقت این سوده وقتی شیعه شد گفت آجان چه کنم؟ گفت اول برو داداشتو شیعه کن. باباشون آقای اعین سنی عثمانی بود، به قول امروزی از اون سگ وهابیای درجه 1، آخرش هم عاقبت به خیر نشد، به درک واصل شد با بغض اهل بیت. اما تمام پسرها شیعه شدن. یکی از بچه‌هاش زراره است، یکی از بچه‌هاش هشام. وقت امام صادق در مورد یکی از فرزندان اعین که از بهترین شاگردان اوست میفرماید روز قیامت دست راست این آقا در دست پدرم امام باقر و دست چپ او در دست من، هر جا من و پدرم میریم این آقا هم میاد. این آقا باباش سنی بود، سنی هم مرد، سنی وهابی. آقا سنی ها دشمن اهل بیت نیستن، همشون سنی، اگر دشمن اهل بیت باشد سنی نیست، وهابی، سلفی، خوارجه اونا. اما اگه سنی باشد اهل بیت هم دوست داشته باشد دیگه بهش نمیگن وهابی. ما 1 میلیارد سنی داریم، 2 میلیون، 2 میلیون و چند هزار تا وهابی داریم. حواستون جمع باشه، 2 دستی 1 میلیارد سنی رو تو حلقوم عربستان نکنیم. به نفع این آسا نگو سنی و وهابی با هم یکی هن، به نفع وهابی هست. وهابی 2 میلیون هست. تا میگی سنی و وهابی یکیه، 2 میلیون میشه چند؟ میشه 1 میلیارد و نمیدونم 2 میلیون. بزرگترین چماقی که شیعه باید تو سر وهابی بزنه اینه بگیم وهابی از سنی جداست. و واقعا هم اینجوریه، واقعا هم اینطوری. سنی ها دشمن اهل بیت نیستن، اشتباه نکنیم. گاهی وقتا ما احساساتمون بر استدلالمون غلبه پیدا میکنه، واقعیتش این نیست. انصافا ما مثلا یه شاعر داریم از اهل سنت به نام لامع، یادداشت کنید لامع با عین، دیوان لامع رو شما بخوانید اگر شعرش خوندید میگید یقینا این آقا شیعه است اما سنی. میگه مگه میشه کسی اینقدر بلند برای 14 معصوم شعر بگه، حتی امام زمان، اما سنی. پسر استاد ما که دیشب اینجا تشریف داشتن در خدمتشون بودیم، پارسال محرم رفته بودن تو یکی از دهات بندر عباس، یکاش یادم بود در محضر خودشون میگفتن شاهد زنده، بانی سنی، چایری سنی، مستمع سنی، خدم سنی، مدده سنی. گفتم چطور مدده سنی؟ گفت سیدی مدده های تهران رو حفظ کرده بود، از خودشون بهتر میخوند، مسابقه میگذاشتن محمود کریمی سوم میشد، از خودش قشنگ. حالا این اصطلاح یعنی خیلی مسلط، خیلی. میگفت تنها شیعه من بودم، تا روزه میخوندم همه گریه میکردن قبول دارن حسین مظلوم واقع شده، حرم امام رضا هم میان سلام هم میدن احترام هم میکنن. ماها باید حواسمون جمع باشد اهل سنت رو تو حلقوم وهابیت ندیم. عرض بنده اینه، این آقا سنی عثمانیه. عثمانی به کسی میگن که میگه خلیفه سوم عثمان رو علی کشته، بغض علی تو دلش، اما بچه‌هاش همه شیعه شده. به سینه روز قیامت کسانی چهرهاشون مثل خورشید می درخشد که در دنیا که زندگی کرده بودن راه رو گم نکرده باش. و کسی راه رو گم نمی کند که در مسیر اهل بیت حضرات معصومین قدم بردارد. محب اگه سنی باشد با اهل بیت محشور نمی شود، بهشت نمی رود، برود بهشت مثالی می رود، اگر قاصر باشد، اگه مقصر باشد که جهنمی است. به خصوص مولویاشون، آخونداشون، اینا همه میدانن حق با علی است، اما اگر برگردن شیعه بشن از منصبشون عزل میشن، پولا قطع میشه، ما هم که هممون متاسفانه اسیر دنیاییم. به قول امام حسین، الناس عبید الدنیا. آخوندای سنی رو من نمیگم، من مردم اهل سنت میگم، مردم عوامشون. اینا اصلا نمیدونن امیرالمومنین چیه، یه مش حدیث دروغ حالیشون کردن. تو وقتی میگی عمر ابن خطاب سیلی زده به از زهرا، اصلا میخواد سکته کنه از این حرفی که شما میزنی. میگه میشه چون عمر ابن خطاب رو تا مرز عصمت براش بردن بالا، باور نمیکنه. من سنیشیه کردم که میگم، یعنی بحث داشتم و مناظره. میگه مگه میشه تومد میزنید؟ میگم آقا کتاب خودتون، کتاب خودشونو که میارین، حتی کتابایی که تو ایران چاپ نشده. میگیم باشه. شما میگیم ما تو ایران اومدیم دخل تصرف، کتابای چاپ بیروت و لبنان رو برات میاریم، چاپ عربستان سعودی رو میاریم برات. نگاه که میکنه زار زار گریه میکنه که اه، یه عمر است ما در مسیر غفلت و جهالت بودیم. شیعه میشه این آقا اگر جاهل باشد، حکمش با کسی که عالمه. فرما با عوامشون کار داریم، ما کاری با علما نداریم. خدایا به حق امام زمان تمام اهل سنت عالم را شیعه و شیفته علی بگردان. خدایا به حق امیر المومنین و این ماه محرم هر کی رو کره زمین است عاشق امیر المومنین و چای علی بگردان. ما حتی برای وهابی هم دعا میکنیم، اگر قابل هدایتن خدا هدایتشون کن، و اگه قابل هدایت نیستن که ظاهرن نیستن، خدا به عصمت زهرا ریشه شونو بکن. مؤمن اینه که راه رو گم نکرده باش. خط خط ولایت، حالا ظاهرش چه شکلیه و پول داره یا نداره و بله اینا مهم نیست. بذار یه قصه براتون بگم. پدر بزرگی داشت با مداد یه چیزی رو مینوشت. پدر بزرگی مداد دستش بود، داشت یه متنی رو مینوشت رو کاغذ. یه نوه شیطونی داشت، یه نوه به قول کاشونیا، به قول اصفهانیا، به قول چه میدونم تهرونیا فضولی داشت، هی سرک میکشید. آقا جون چی مینویسی؟ آقا جون بازی تو بکن، تو چیکار به ما داری؟ آقا جون برای کی مینویسی؟ درباره کی مینویسی؟ برای من مینویسی؟ پدر بزرگ دید ول نمیکنه، مداد و گذاش روی کاغذ و گفت که برای تو مینویسم بابا جون. بش. اما قبل از این که بگم چی نوشتم و چی مینویسم، میخوام تو رو با یه مطلب مهمتری آشنا کنم و آگاهتون کن. اگه دلتون میخواد قیامت این آیه 12 سوره حدید شامل حالتون بشه، این قصه رو خوب گوش کنید، به خصوص جوونا، بلخص دانشجوهای محترم و عزیز. گفت بابا جون این قلم و مداد رو میبینی؟ گفت این مداد 5 نکته درش هست. اگه 5 درسی که مداد به ما میده رو کسی بفهمه و عمل کنه، در دنیا و آخرت زندگی با آبرویی خواهد داشت. گفت مداد؟ و بله همین مداده، همین که می نویسی. گفت چیه؟ گفت اولین صفت مداد اینه. ببین بابا، مدادو میذارم رو کاغذ، چیزی می نویسه؟ گفت نه. وقتی مداد و من دست میگیرم، این مداد تسلیم دست منه، ایجوریش کنم ایطوری خط میکشه، اوجوریش کنم هرچوری من برخصونمش میرخصه، از خودش اراده ای ندارد. انسان باید در برابر اراده خدا مثل این مداده باشه، تسلیم دست خدا باش، بذار خدا زندگی تو نقشی کنه، راضی باش به رضای خدا، از خودت استقلال نشون نده، هر کاری خدا گفته بکن بکن، هر چی او گفته بگو، هر راهی او نشون داده برو. خدا میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو چشم، آی خانوما چش چروری نکنید، چش. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشاتونو درویش کنید، پاک، چش. تسلیم دست خدا، دست خدا قرآن، دست خدا اوامر محمد و آل محمده. از شما کاشونی هایی که یه عمر پا منبر نشستید، آخه کاشون منبر رفتن سخته آقا، نگاه نکنی حسینی پره مثلا زن و مرد با هم دیگه 2000 نفر نمیشن. من یزن دهه قبل منبر بودم، یکی از جلسات نزدیک به 20-24-5 هزار جمعیت، اما اون جمعیت ها مثلا تهران رفقا میدونن، دوستان تهرانی، شبای احیا تهران نزدیک به 80-90 هزار جمعیت تو خمال تو یابونا نشستن، اما این کاشونا شاید 100 نفر پا منبر آدم نشستن، اما این 100 نفر فلسفی دیدن، منبرها دیدن، خطبه ها دیدن، خطیب ها دیدن، آخون ندیده نیستن، لذا 1 به 1000 شما خودتون رو دست کم نگیرید. من افتخارم اینه که برای شما منبر میرم، افتخارم اینه که بر شهر دینی علمی فرهنگی هیئتی ولایی کاشان و ولایت مدار کاشان نوکریتون رو میکنم. خواهش میکنم دقت کنید، یه سوال میکنم، یکی از القاب امیر المؤمنین ید الله نیست؟ ید الله دست خداست، انسان باید در دست خدا تسلیم دست خدا باشد. یعنی چی؟ یعنی هر چه علی گفت چشم علا عینی و علا رس. خدا که دست ندارد، خدا که پا ندارد، خدا که جسم نیست، اما دست نشانه قدرت است، نشانه حرکت است. 70-80% اعمال انسان با دست او عملی می شود، یعنی هر کی میخواد خودشو تسلیم پروردگار بداند، ببیند گوش به حرف علی و بچه ها و پیغمبر میده یا نمیده. در دست خدا قرار بگیر، یعنی در شهر علم که در آن شهر علی است وارد شد، یعنی احترام بگذار به قول علی و قال المعصوم علیه السلام. یعنی این مدادا تسلیم دست منه، تو هم تسلیم دست خدا باش. دو، این مداده گاهی کند میشه، نمیشه؟ و یه چیز درست کردن به نام مداد تراش، یه لایه از روی این مداده این تراشه میچینه، میکنه، میتراشه، خراش وارد میشه، اما نتیجه تراشیده شدن مداد تیز شدنه نوک مداده است. تیز میشه، قشنگتر مینویسه، ظریفتر مینویسه، قشنگتر. آقا انسان گاهی تو زندگیش نیاز به یک تراش دارد. این مصیبت ها و مشکلاتی که گاهی تو زندگی آدم پیدا میشه کار تراشه رو میکنه. خدا میخواد تیز بینت کنه، ظریف بینت کنه، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. مصیبت و تحمل مشکلات انسانو پخته میکنه. توقع نداشته باش که این مداد هیچ وقت روزگارش به تراش نرسد. مداد است و تراش، انسان است و مشکلات دنیایی. هر وقت میچلوننه تا خوشحال باش، بگو خدا میخواد نگاه منو بگو تیزتر کن. ما گاهی وقتا خودمون اشتباه میکنیم، کمه که میگذاریم. خدا یکی داشت رد میشد، دید ملا نصرالدین نشسته روی شاخه درخت، داره همون شاخه نشسته روشو داره میبره. گو ملا میفتی آقا، برو فضولی نکن. گو میفتی آقا، برو فضولی نکن. گو باش تماس دعا. رفت چند قدم نرفته بود این خلاصه خورد زمین، تو همون شاقه که نشسته بود داشت میبرید. آقا گذاشت دنبال این رفیقه که گو میفتی. گو چرا اینجوری میکنی؟ گو تو پیغمبری، تو آینده بینی. گفت دیوانه، کسی که رو شاخه نشسته است و شاخه رو میبره، این دیگه علم پیغمبری رو میخواد که. این دیگه معلومه عقل تو میخواستی به کار بندازی، چشتو میخواستی باز کنی چوب نخوری. میگفت بشکند اون دستی که اولین سیگار رو به من تعارف کرد، بشکنه دست تو که گرفت. چرا مردم رو میای علیل و ذلیل میکنی؟ ای بشکند این پای رفیقی که ما رو تو جلسه گناه برد، بشکنه پا تو که رفتی. چرا فوش به مردم میدی؟ به خودت فوش بده. خود کرده را تدبیر نیست. اما از یه معتادی خیلی خوشم آمد، گفت امان از رفیق. رفیق آدم همون، البته زغال خوبم بی اثر. های زغال خوبم بی اثره. وقتی آدم کارش به زندان نیفته همه رو مقصر میکنه. قاضی ها که خریدن، دیدی که قاضی ها خریدن و وله بر علیه ما و او بر رفت و ای بر نایمد و دادگستری که همه با این نظر آقا. رفیقا هم که همه خیانت کردن، همه مقصرن الا خودش. خب مرد حسابی یک درصد هم احتمال بده تو عقلت به کار. خدا بیامرز استاد ما رو. نگو مسئله ما، مسئله اون کسیه که انگوششو کرده لا در آهنی، با پاشم هیول میده، عربدم میکشه و دردش میاد. همیگه خدا این چه زندگیه، ای خدا مردشوی زندگی برن. خب مرد حسابی پاتو وردار، انگوشت هم در بیار، عربده هم خودت داری بشار میدی. خودت رو بدبخت کردی. میگی خدا چشم کردن. من منکر چشم شوری نیستم، ولی خیلی از چوبایی که میخوریم از خودمونه. بسه قال علی بگم، نه قال دانشمند علیه السلام، از امیرالمومنین بگم که بدانید حرفی که میزنم پشوانه دارد. حضرت امیر فرمود، از یه قبرستانی رد میشدن، حضرت امیر فرمود اینقدر که مردم به خاطر گناهانشون میمیرن، به خاطر مرگ طبیعیشون نمیمیرن. حتی مرگ را گناه جلو میندازه. یعنی آقا باید 70 سالگی میمرد، اول ظلم کرد گناه کرد، 50 سالگی قلیونش رو کشیده، 30 سال زودتر مرد. کاسه عمرش 70 ساله بودا، اما خودش کم کرد. ما فوششو به اسرائیل میدیم، اسرائیل مادر مرده میگه والله خودش کرد. خود کرده را. یه روایت دیگه براتون بخونم. حضرت مولا فرمود یه خراش رو دستتون میاد، بدانید یه جای خطایی کردید کفاره عملتون. خودتونید برای خودتون بیچارگیم. البته خیلی از مصیبت ها هم البلا للولا، هر که در این ره مقرب تره جام بلا. 3 عامل داره آدم مصیبت میبینه. امام حسین که گناه نکرده که مصیبت میبینه، اصغر 6 ماهش رو میکشن. نه، هر کسی سرطان میگیره چوبنی، هر کی داغ میبینه چوبنی. یکی از دلایل سگانه اینه که آدم یه جا دل سوزونده دلش آتیش میزنه، آبرو برده. بله، این تراشه تو زندگی لازمه، این تراشه تو زندگی هست، چه بخوای چه نخوای. اما نگاهت به این تراشه قشنگ باشه که خدا میخواد ریسمونهای امید به غیر خدا را تو دلت پاره کن. ایدو 3 پسرم هر جا مداد هست، مداد تراشم هست، یه چی دیگه هم هست. چیه؟ پاک کنه. این پاک کنه را گوش کنید. من خودم کیف کردم واقعا درس ها. گفت پسرم ما آدمی معصوم بله نیستیم، اشتباه میکنیم. اشتباه میکنی یا لجبازی نکن، بگو همینه که هست، همینه که هست. نه پاک کن و گذاشتن برای همین. تا اشتباه کردی بگو پاکش کن. اگر یه جا گناه کردی، دل کسی سوزوندی، اشتباه کردی، یا خدا یه پاک کن گذاشته تو دهانت، بری بگی آقا منو ببخش، حلال کن، بگی استغفر الله ربی و اتوب الی. آی جوونای عزیز، شما که پاکید، من میگم برای این دوربین شاید این سیدیش به یه کسی برسد که مثل شما به این پاکی نباشد. من برای اون میگم که تو مجلس ما نیست. هر وقت پس شیطون بر نیامدید، شیطون قویه دیگه، خودمونم قویش کردیم، تا دندون مسلحش کردیم، و الا قرآن میگه کید شیطون کوچیکه. کسی که پشتوانه یه خدایی دارد، شیطون کیروی چند خودت قویش کردی، پنجره های زندگی تو با کردی، خودت او رو مسلط بر خودت کردی. حالا این شیطونه کلا گذاشت، چشنونی کردی، گناه کردی، معصیت کردی، یا تو اوج شهوت کله کار نمی کنه، فقط و فقط اطفاء شهوت. وقتی عقل سر جاش اومد، فهمیدی چه خاکی تو سرت کردی. قرآن میگه ها، غیر حدیث، قرآن هم میگه، میگه تا فهمیدی کلا رفته سرت، سریع بگو، بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. طرف رفته یه غلطی کرده، به قول قدیمی خاک به سری کرده، حالا رفته حموم، حالا داره غسل جنابت میکنه، اما غسل جنابت از حرام، نه اینکه خودش با زنش بوده، نه اینکه تو خواب محتلم شده، غسل جنابت از حرام. میفهمه که حالا که داری غسل میکنی، یا یاقیگری در نیار، زیر او دوشه بگو خدا خاک تو سر من کنم، ای خدا، خدا دین منو قوی کن، بازیم در نیار، تو زیر دوش تو غسل کردن استغفار کن، از خدا معذرت بخوا، با خدا کمکم کن، این شیطون قوی شده، هر غلطی بخواد میکنه، من شدم مرکب و یابوی جناب شیطون. دیدی آدم رو اسب میشینه یه اولاغ هونج میپره، من شدم، خودم رو میگم، مرکب شیطون. از این رو برو چش، از اون رو برو چش، وایس و چش، بودو چش، دور بزن چش، شدم مرکب شیطان. خدا من از این مرکبی نجات بده، استغفار بکن. رفیقت ناراحت کردی، نگو خواب دیگه چه خبره، از دماغ فیل افتاد، اینه را نگو. تا فهمیدی اشتباه کردی، نباید شوخی میکردی، ناراحت شده، بعدش اومده، سریع برو در خونش، پاک کنه تو زندگی یادتون نره. اشتباه میکنید، بله، زود پاکش کنید. آقا بلد نیستم، ببخشید، اشتباه کردم، حلال کنید، غلط کردم، آدم از مردونگی نمیندازه، والا والا آدم ها کوچیک نمی کنه. اشتباه نیشتری مونه بگو ببخشید اشتباه کردم. در لندن یه سخنرانی داشتم، بعد سخنرانی پرسش پاسخ بود، لابلا سوالا یه سوالی هم من کردن، گفتم من نمیدانم، 5 دقیقه برام کف زدن، کف میزنن، گفتن کسی که میگه نمیدانم خیلی مرده. آی دلم میخواست بقیهش هم بگم نمیدانم. عباس قشنگ کف زدن، عباس قشنگ تشویق کردن، بابا نمیدانم تو دنیا خریدار داره، اینجا ایران ماست که هر کی میگه نمیدانم میگن بارا بی سواده، مرده که میگه نمیدونم. میگه حالا هر سوالی از ما کردن باید جواب بدیم، خب کامپیوتر هم گاهی ارور میده، خب مغز آدم یه دیگه کامپیوتر هم باشه، خب گاهی نمیدونم. من خودم یه رو تو بیت یک از مراجع بزرگ بودم که زمان خودش مرجع کل بود، خیلی مقلد داشت، نمیگم چون از زبان شما میترزم، یه کسی اومد به آیت الله، به خود آیت الله عظما گفت موجود، گفت حضرت آقا فتواتون درباره فلان مسئله چی شد، و من نمیدونم، رساله ما بگی، از همین شاگرد بپرس، من یادم نی، یه نگاه کرد به آقا، یه چه آقا میگه نمیدونم، خب نمیدونم، خوبه یه سوال کردی یه جواب همینطوری، خواهی که بدتره که، کسی که مؤمن است آدرس غلط. همین ملا محسن فیض شما رو میبینی؟ همین ملا محسن، سلام خدا بر ملا محسن، سلام خدا بر علماتون. همین ملا محسن فیض کاشانی بی خود نمیگن ملا محسن بوده و عارف بوده و زاهد بوده و عامل بوده و چنین و چنان بوده. یه طلبه کاشی که قم درس میخونده اومده بوده قم، اومده بوده کاشان، از بعد مسجد آقا میخواسته بره خونه، یه سوال از آقا میکنه، آقا یه جوابی میده، او هم میگه خداحافظ آقا من دارم میرم قم، التماس دعا. حالا زمان ملا محسن فیض کاشانی چقدر ایاب و ذهاب چه شکلی بوده چطوری بوده من نمیدونم، یقینا مثل حالا نبوده که یه ساعته بتونی بری قم و بیای، اینجوری نبوده. خب میاد تو خونه شک میکنه، ملا تو زندگی نامش نوشته ببینه جوابی که به این طلب داده نسبه است، یعنی مثلا 70-80 درصدش درسته، 20 درصدش ناقصه، پا میشه میره قم طلبه رو پیدا میکنه، میگه سوالی که دیرو اما کردی یا کلش جوابش اینه، یه سلام به حضرت معصوم میده، برمیگرده دوباره کاش، میگه آور چی اومدی؟ میگم برای زیارت، هم برای جوابش. آقا من هفته دیگه میمدم. فهمود هفته دیگه شاید تو بدونی هفته دیگه زنده هستی، ولی من از یک ساعت دیگم من چه کنم روز قیامت؟ شب اول قیامت اگه میگن تو چرا 100% جواب صحیح ندادی، من چی جواب خدا رو بدم؟ نه من شاید هفته آینده زنده نباشم. اینه که ملا محسن ملا محسن میشه. آدرس غلط میدی برو حلالیت بطلب، جواب اشتباه میدی برو بگو ببخشی، حرف غلط میزنی بگو ببخشی. آقای وقتا آدم سوء تفاهم داره. من نمیدونم سال قبل این قصه رو براتون گفتم، یعنی تو اینترنت هم هست که یه خانمی عرضم به حضورتون میگفت مثلا من پرواز داشتم از تهران برم مثلا شیراز، نمیدونم گفتم یا نه، ببخشید اگر تکراری عذرخواهی میکنم، میگفت ترافیک گیر کردم، مثلا 10 صبح باید پرواز میگردم، 10 دقیقه کم 10 ربع کم رسیدم تازه ورودگاه. خب نیم ساعت 20 دقیقه 25 دقیقه قبلش کانتینو میبندن دیگه، میگه ساک به دست و کیف به دست و اینا بدو. آمدم گفتم آقا پرواز شیراز، گفت خانم چه عجله میکنی؟ تو من 10 صبح پرواز دارم، گفت 1 ساعت و نیم تاخیر داره، بده من بلیط. یه نفس راحتی کشیدم، الحمدلله به پرواز رسیدیم و الحمدلله که تاخیر داشت. گاهی تاخیر میکنه آدم ناراحت میشه، گاهی تاخیر میکنه آدم خوشحال میشه، این برای همین میگن آدم دمدمی مزاجی. خلاص همون موقع میگه من کیف و اینامو دادم، ساک و اینا، کیف دستی زنا غالبا دارن، مثل جونشون هم هست، هیچ وقت جدا شدنی نیست، یعنی برای موقعی که قبض روح هم میشن این کیفه ایجاست، دیدید که خیلی عجیب روش حساسیت هم دارن. میگه همون موقع مادر ما زنگ زد، مریم جون مثلا رسیدی یا نه و اینا، من خیلی خلاصش میگم. گفتم نه مادر، ما خیلی خدا رحم کرد دادم دیر شد و فلان و یک ساعت و نیم تاخیر و الحمدلله رسیدیم. آقا تو این که داشت با مادر صحبت میکرد، آمده بود از دکه‌ای تو فرودگاه یه روزنامه خریده بود با یه بیسکویت ساق طلایی. خب بعد اومده بود خلاصه نشسته بود کنار رو صندلی و اینا، داشت با مادر حرف میزد، دیده بود یه پیرمردی کنارشه، این بدونه که اجازه بده و اجازه بگیره، میگه در این خلاصه بیسکویت ما رو باز کرد، بدون اجازه بیسکویت ما برداشت یکی خورد. ما یک خود نگاهش کردیم چه با حاله ای. به مادره گفتم بد زنگ میزنم. میگه خلاصه ما هم روزنامه رو گرفتم، اونم روزنامه میخون، منم دومی رو برداشتم، او به من نگاه نکرد، ما هم به اون نگاه نکرد، او سومی رو برداشت، من چهارمی رو برداشتم، او پنجمی، من ششمی گذاشتم، آخرین بیسکویت ته چی موند. گفتم این پیرمرده چه میکنه؟ نم عجب پیرمرده با حالی. آخری نصف کرد، نصفش خودش برداشت، نصفی گذاشت برای ما. ما هم دیگه باید میرفتیم توی اون سالونی که باید سوار میشدیم و خیلی ناراحت و من پوسته خالی رو اینجوری مچاله کردم و یه دوتا قرولند و اینا که عجب واقعا پیره مردمونم زود پسرخاله میشند و بیسکویت مفتی میخورن و تشکرم بله نمی کنن و میگفت با این اوقات تلخی رفتیم و سوار هواپیما شدیم و میگفت در کی بابا کردم که جا عینکیمو بردارم این عینکمو بذارم توی جا عینکی، دیدم بیسکویت ساق طلایی خودم تو کیفم، دیدم بابا وقت حالا ما داشتیم اونو میخوردیم فکر کردیم او داره همارو میخوره، ای داد بیداد، حالا تو هواپیما چه کنیم؟ میگه بیسکویتشو خورده بودیم، فوششم داده بودیم، قصه زندگی ما این طوریه، بارها و بارها سوء تفاهم از همین جنسه. بابا 1% احتمال بده حق با اوه، 1% احتمال بده این شوخی که باش کردی ها اگه با تو میکرد توی جمع ناراحت میشود یا نه. خب این پاکونه برای همی گذاشتن، اما یه جوری نشه مثل این زن بدبخت بیچاره تو هواپیما میتونه بره پایین؟ حالا بره کجا پیاده پیداش کنه، کجا حلالیت به طلبه، نگذارید کار بله مشکل بشه. این سه تا، چهارم، این چهارمیش عالیه، عالی، این سه تا بهتر. یک چی شد بگو؟ تو دست ما تسلیمه، دو تراشه، سه پاک کنه، چهار بابا جون آقا جون پدر بزرگ نوه عزیزم ظاهر مداد مهم نیست، رنگش چیه مهم، اون زغالیه که وسط مداده. حالا مثلا روی این مداد نقاشی کشیده باشن، صاف باشه، ساده باشه، تو چی کار به نقاشیه؟ پوست مداد داری، اونی که میخوای باش بنویسی چیه؟ بگو بابا. این مداده چهارمین درسی که به ما میده اینه، این ظاهر مهم نیست، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت انسانیت مهم. حالا پول داری نداری، کت و شلواری پوشیدی از جنس انگلیسی، نمیدونم چقدر پولش متری چقدر، اینا مهم نی، دبیت پوشیده باشی مهم نی، کفش تو ایتالیایی مهم نی، گیوه مهم نی، خونت این ور کاشون او ور کاشون، پای تخت دو طبقه سه طبقه 50 متر 500 متر 5000 متر، اینا مهم نی. مهم چیه؟ وجود آدمه، شخصیت آدمه، ریشه آدمه، تربیت آدمه، اونو نگاه کن. و پنجم پسرم، هر چهار تا یه طرف، اینم یه طرف، پنجمی مطلب باز مهمه، تو با این مداده چی رو کاغذت چه اثری میگذاری. من همه اینا رو گفتم برای یه کلمه که به این آیه 12 سوره حدید ربط داشته باشه. یا یکی نگه چه ربطی داشت؟ ربطش اینه که انسان هر حرفی میزند، هر قلمی برمیدارد، مثل مدادیه که اثری رو کاغذ میگذارد. اثر انسان بر این تاریخ زندگی و تاریخچه آدم، 60 سال 70 سال عمر میکنی چی باقی میگذاری میری؟ چه اثری؟ اگر اثرش این باشد که روز قیامت صورتت مثل خورشید بدرخشد، پیداست زرنگ بودی. و الا اکثر خاسرین، قرآن میگه او کسیه که زحمت خودشو کشید اما چیزی گیرش نیومد. این دوتا. خب چهره زنان و مردان مؤمن و نورانی میبینید. دوم، آخ آخ آخ، کافران و متکبران رو امید بازگشت در دنیا میبینی که میخوان برن دنیا دوباره زنده شن، اعمال زشتشون رو جبران کنن. میتونن؟ نمیتونن. چی میشه روشون؟ سیاهش، ناامید، ناامیدی کافرها و مشرکا رو میبین. سوره شورا آیه 44، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، و من یزلل الله فما لگو من ولی من بعده، و تر از ظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل. خوشحالی مؤمنه رو میبینی، ناامیدی ظالمانم میبینی، یه درخواستی میکنن که شدنی نیست. درخواستشون چیه؟ برگردم به دنیا. نمیشه، آدم یه بار زنده میگه یه بارم میمیره، تمام. سه، شرمندگی و بیمناک بودن ظالمین در قیامت، عرق خجالت میریزن و جزی که بگن آخ شرمندم ببخشید من دیدم انچه آدم ها را اینقدر بدی کرده که طرف میزدش، دیدم ها، سیلی بهش میزد، میگفت حق داری بزن بزن، حق داری شرمندم. یعنی میدونست که این کتک ها آدم به این روز میفته، این رو میبینه روز قیامت با چشش. خدا به حق حضرت زهرا که این آیات شامل حال من و شما نباشد. سوره شورا آیه 22، اونا که یادداشت میکنن که الحمدلله همه قلم به دست الحمدلله، من اینم بذارید کم حافظتون. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، تر الظالمین مشفقین مما کسبوا و غب واقعهم بگم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روزات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. ظالمینو در قیامت میبینی که از اعمالی که انجام دادن شرمسار و بیمناکن، و اون روزم میبینین کنارشون کسایی که عمل صالح انجام دادن با چه تشریفاتی دعوت به بهشت میشون، که ایشالا میبرمتون بهشت. بهتون میگم چه خبر است، نعمتهای تو بهشت دو جوره، مادی معنوی. اسم بهشت که میاد همه میگن حوریه و قلمانه و باغه و شراب طهوره و بخور بخور و ها، نه این خبرها هم نیست، چیزای دیگه هم. البته قبلی که ببرمتون بهش حتما جهنمتون میبرم که بفهمیم جهنم چه خبر است. بعد آخه یه عاشقی رو منبر زرنگ بود، ما که زرنگ نیستیم که، این فقط بهش میگفت. یکی گفت آهات تو کلمت جهنم بگو، گفت جهنم رو که میرید میبینید، بهش تو که نمیبینید من عرض میکنم، ولی من یقین دارم شما جهنم نمیرید، خدا شاهد، خدا میدونه هیچ کدوم هاتون جهنم نمیرید، میبرنده مگه که توبه کن. این سه تا خدای ما رو جهنمی نکن، خدای میخوای ما رو جهنم ببری و که میخوای بهش ببری. دیگه چی رو میبینی؟ به به سوره زمر آیه 75، تسبیح فرشتگان رو میبینی، داوریشون رو میبینی که به حق به عدالته، میبینی که صحرای محشر تو دادگاه به کسی ظلم نمیشه، اینا رو میبینن همه. سوره زمر آیه 75. من دلم میخواد که این بحث رو حداقل دو شب روش وقت بگذاریم، چون دیگه عمر دهه داره تموم میشه و خیلی بحثامون مونده است، لذا بذار حداقل 5-6 تا از این اون چه باید ببینیم و میبینیم و بگم براتون. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، و تر الملائکة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. میبینی صحرای قیامت بر یک چیز استوار است، اونم عدالت خداست، به احدی ظلم نمیشه، پارتی بازی هم نمیشه. شب اول گفتم 5-6 تا چیز نمیپرسن، سیدی یا شیخی، چند تا اولاد داری و طایفت کیه و حسب و نسبت چیه و تو دنیا غریب بودی یا مشهور، اینا رو نمیپرس. از اعمال دیگران هم ازت سوال می‌کنم، از اعمال خودت سوال می‌کنم، بابا خودش دادگاه داره تو هم. پنجم، آخ آخ آخ، میبینی کسایی که به خدا و دین خدا تهمت زدن رو سیاه هم. سیاه سیاه لجن، و این روسیاهی خودش نشونه یه ای چندامین نشونه شد بگو، یکی چی؟ اعمال دست چپ، دوم یا لیتنی، سوم روسیاه، روسیاه، اینا نشونه های جهنمی. سوره زمر آیه 60، و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. قانون خدا اینه، هر کی متکبر باشه خدا روشو سیاه میکنه. و متکبر کسیه که حق را میشناسد و میفهمد و زیر بار حق نمیرود. ای چند تا؟ پنج تا. ششم بگم؟ میگم دو تا دیگه شو میگم. آخ آخ اینو خیلی عجیبه. سوره حج آیه 2 میبینی که روز قیامت مادر شیرده، این یک کنایه است، مادر وقتی که شیرده باشه علاقش به بچه شیرخورش اوج علاقه است. بچه وقتی مستقل میشه خدا محبت رو نسبت به مادر و دل مادر کم میکنه، برای اینکه این بچه هی نچسبه به مادرش دیگه، هی مادرم این بچه رو هی تو بغل خودش پس بره بابا جدا بشه، کم کم مستقل بشه، دنیا رو ببینه. تو اون دو سالی که مادر بچه رو شیر میده یک لحظه فکر مادر از بچه جدا. میخوام اینجوری بهت بگم ها، قرآن میگه مادر شیرده رو تو تصور کن، در حالی که ما گفتیم روز قیامت همه چند ساله وارد محشر میشن، 20 ساله، بعضی میگن 30 ساله، اصلا اونجا دیگه شیرده باشی اینا کنایه است. میخوام اوج محبت مادر بچه رو خدا دست گذاشته روش، میگه ببین مادر شیرده به بچهش چه خالی داره روز قیامت. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارزد و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. میبینی مادر از فرزند فرار میکند، اصلا بچه‌شو یادش میره، بچه از مادر فرار میکند. مردم رو مست میبینی، مست پاتیل دیدی؟ شما که ندیدید، من فقط دیدم. آره دیدی کسی چالیتی عرق خورده رفته بالا کلش داغ شده؟ البته منم ندیدم، خیلی ندیدم یعنی. خب هیچی نمیمم، تلو تلو میخوره. قرآن میگه روز قیامت مردم مثل کسی که مستن تلو تلو میخوره، اصلا نمیفهمن چه کنن، هی به این میخورن هی به اون میخورن، اصلا حالیش نیست از هول قیامت. بعد خدا میگه مست نیستن ها، چنان متوحش شدن از قیامت و دادگاه الهی که هوش از سرشون پریده است. اینو نمیبینی. هفتم، کوها رو میبینی متلاشی شده، زمین هموار. چرا؟ ای قربون خدا، خدا احکمال همه یه قدن ها، گفتم شب اول، اونا که شب اول نبودن دیگه الان نوارشو ببینه، یه قدن مثلا هم... یکی نمیاد 180 و مثلا 9 تا قدنش باشه، یکی 110 تا، اینجوری کنه مادر مرده نتونه ببینه. همه هم سن، همه یه سن، همه هم یه قد، این جوجه که تو مرداری دیدی سر از تخبر میدارن، همه یه شکل، همه یه اندازه، همه یه جورن و صاف صاف زمین. چرا؟ حتی نظر جغرافی خدا عدالت رو حفظ میکنه، مثلا پستی و بلندی نیست که حالا چهار تا زرنگ باشن برن رو بلندی وایسن، چون آدم وقتی بیشتر ببینه کمتر میترسه. آدم چرا تاریک که میشه برق میره وحشت آدمو میگیره؟ چون آدم نمیبینه، وقتی نمیبینه هول میفته چیه یخی کی نیاد، وقتی چشش میبینه حواسش بله، وقتی میاد رو بلندی قرار میگیره چون مسلط بر محیط میشه کمتر میترسه. برای اینکه یکی خیلی نترسه، یکی یه ذره بترسه، تمام کوه ها صاف میشه، تمام تپه ها صاف میشه، همه گودیا پر میشه، صاف صاف، همه گندز، همه یه جا، همه از کف دست دنیا. قرآن میگه سوره کهف آیه 47 و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. خدا بناش اینه که تا بشه کسی کارش به جهنم نیفت. خدا اینه. خدا جوونا مچگیر نیست، خدا دستگیره. اما گاهی ما خودمون یه کارهایی میکنیم که از فیض حق بله محروم میشیم. به خدا، به خدا نگاهمون رو نسبت به خدا عوض کنیم. اگه بعضی جوونا فکر میکنن خدا کیف میکنه، مثلا در ساق عرش نشسته، بر عرش نشسته میبینه یکی داره هی میسوزه داد میزنه، خدا کیف میکنه. خدا کیف نمیکنه. خدا از عذاب کسی کیف نمیکنه. خدا لذت نمیبره منو تو بسوزیم. اگه لذت میبرد تو دنیا وقتی گناه میکنیم عرش خدا نمیلرزید. میدونی چرا عرش میلرزه؟ که خدا حیفش میاد، میگه بابا ما قرار بود تو رو با امام حسین محشور کنیم، چرا خرابش کرد؟ چرا یک لحظه هوسرانی، یک عمر؟ خدا حیفش میاد. خدا که از عرش کشیدن من و شما لذت نمیبره. خدا خیلی مظلومه. ایشالا بقیهش برداشته. ببخشید قربان خدای مهربون برم. بعضیا با خدا رفیق نیستن. من کسی رو میشناسم سینه میزنه، برای هیئت هم همه کاری میکنه، اما نمازاشو یکی در میون میخونه. با خدا خیلی رفیق، با خدا رفیق باش. این امام حسین چقدر مهربونه؟ میدونی چقدر مهربون امام حسین؟ میگفت دیدم سید بحرالعلوم که خدمت امام زمان میرسید، سید مرجع شیعه، یه چسبیده بود به زری شش گوشه گریه میکرد. میگه من مقلد و آقا بودم، دیدم این مرجعم اومده چسبیده زریه امام حسین گریه میکنه. بغلش وایسادم ببینم چی میگه. دیدم هی میگه حسین جان یا جدا، تو رو به حق مادرت زهرا روز قیامت از شمر نگذری. اینو میگه گریه میکنه. تعجب کرد مگه میشه امام حسین از شمر بگذره؟ گذاشتم وقت حالش تموم شد و آمد بره تو صحن امام حسین، گفتم آقا من این حرف از شما شنیدم، مغزم هنگ کرد، مگه امام حسین از شمرم میگذره؟ زد زیر گریه مرجع شیعه. اما تو هنوز حسین رو نشناخت. اینقدر سید و شهدا مهربونه که میترسم مهربونیش روز قیامت شامل حال شمرم بشه. میترسم، نمیشه، میترسم شمره زرنگی کنه از این مهربونی استفاده کنه. حالا این امام حسین مهربون تازه مخلوق کیه؟ خود. ببین خدا چقدر بندش رو دوست داره. وقت گذشته است ولی من از روزم کم میگذرم. امشب بذار روزه خدا بخونم. خدا هم روزه داره. تو قرآن خدا خودش روزه خونده. یکی از روزهاش اینه: ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا میگه من به کی ظلم کردم که تو دومیشی؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ چرا خودتون دارید به خودتون ظلم میکنی؟ مگه دوستتون نداشتم خلقتون نمیکرد؟ دوستتون دارم. اگه دوستتون نداشتم حسین رو بهتون نمیدادم، فاطمه رو بهتون نمیدادم، علی رو بهتون نمیدادم. آدم علی رو دوست داشته باشه میدونی یعنی چی؟ میدونی؟ پیغمبر رفت تشییع جنازه یهودیه، همه تعجب کردن علی رو دوست داشته باشه. اینه گفتن یا رسول الله تشییع جنازه یهودیه چرا رفتید؟ فقط به خاطر یه دلیل. این وقتی تو کوچه ها علی منو میدید وای میساد، قد و بالا یه علی رو نگاه میکرد، چون حیدر رو دوست داشت. من تشییع جنازش، وقتی یه یهودی علی رو دوست داره پیغمبر تشییع جنازش میره. من و شما که یه عمر میگیم یا علی، پیغمبر شب اول قبر ما به داد ما نمیرسه. اینا کارا خداست. اسم علی میاد دوپینگ میکنه آدم، شارژ میشه، قوی میشه. کارا خداست. میای بلند شی ناخودآگاه میگی یا علی. مگه کسی میتونه برای علی گریه کنه؟ میگه هر کسی میتونه برای ناموس علی ناله کنه. خدا مهنت سن ما گذاشته، عشق علی را تو دل ما گذاشته. من یه سوال از شما میکنم جواب منو بدید. اگر کسی خانمش مرده باش به یه دلیل، خب شما بهش بگید من رفته بودم قبرستان، رفتم سر خاک خانمت، یه فاتحه برای خانمت خونده، چقدر آدم خوشحال میشه، میگه ممنونت، خیر همسرتو ببین، انشالله داغ نبین. یا به آدم میرسه بگه خدا رحمت کنه پدرت، چقدر آدم شاد میشه، احترام دیگه. حالا کسی که برای سیلی خوردن زهرا گریه میکنه، علی چی بهش میگه؟ تا حالا فکرشو کردی؟ ها؟ علی جان وقتی شنیدیم چادر خانمت خاکی شده خیلی ناراحت شد. وقتی فهمیدیم سیلی به خانمت زدن، انگار سیلی به مادر ما زدن، خیلی ناراحت شدیم. یه عمر داریم برای این سیلیه گریه میکنیم. علی جان، علی غیرت الله، علی ید الله، علی عین الله، علی وجه الله، علی قدرت الله، علی ولی الله الاعظم. من بغض گلومه گرفته، نمیدونم چرا امشب میخوام در خونه فاطمه برم، نمیدونم، خدا شاهد مریضدار داریم، نمیدونم گرفتار داریم، نمیدونم، به خدا نمیدونم. امشب امیرالمومنین میخواد برای خانمش بلند بلند گریه کنیم. خودش فرمود، علامه امینی میگه، خود حضرت فرمود، ازش سوال کردن آقا جان هر کسی، هر مردی تو زندگیش خاطرات تلخ و شیرینی داره، شما اگه دارید بفرمایید. همون سه تا خاطره شیرین دارم، سه تا خاطره تلخ دارم، تو گورم هم بذارن یادم نمیاد. خاطره شیرینم اینه، امیرالمومنین میفرماد خاطره شیرینم که رفتم رو شانه پیغمبر، وارد مکه کعبه شدم، بت‌ها رو شکستم، کعبه رو خالی کردم، تطهیر کردم از این بت‌ها، همه رو شکستم، مثل ابراهیم ریختم بیرون. کعبه رو که بت خالی دیدم خیلی شیرین بود. بر یکی هم موقعی که پیغمبر دست فاطمه رو گذاشت رو دست، یکی هم موقعی که دستم رو گرفت و قدیر بلند کرد، من کنتو مولا فهذا علیٌ مولا. آقا خاطرات تلختون چیه؟ سیدا منو ببخش. من یه دونشو میگم، اگه بلند بلند گریه کردید بقیهش هم میگم. خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمود روزه نخورید مردم گریه کنن، اگه گریه کردن روزه ببر. فرمود یکی از خاطرات تلخم روزیه که عموی پیغمبر، عموی ما، حمزه سید الشهدا شهید شد، آمدم دیدم سینه‌اش شکافته شده، جگرش رو هند جگرخوار خورده، خیلی ناراحت شده. دومین خاطره موقعی بود که سر پیغمبر رو دامنم بود، چشاشو بر پاهای پیغمبر کشیده شد از دنیا رفت، اما یه وقت دیدن سر به دیوار گذار آقا گفتید سه تا خاطره که دو دوشو من سر بسته اول میگم ببینم چی کارید، بعد بازش میکنم. برمود اون موقعی که با دست خودم گلم و زیر خاک گردم، سلمان میگه دیدم علی دست بر دست گشی، و مسلمان همه یزدیم و بردم. خدا شد به قبر فاطمه انداخت خیلی گریه کرد علی. یکی از جملات مولا اینه: علی زهرا جان دعا کن خدا عمر علی رو طولانی نکنه. هر کی صدای منو میشنوه پنج مرتبه یا زهرا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق الزهراء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر.